اولی که این آدم وقتی که سناتور محلی بود قبل از اینکه سناتور فدرال بشه در شیکاگو با جمعیت‌های عرب نشست و برخاست داشت، دقیقاً در حالی که اونجا در اون شهر در شهر استروت داشت اون حرفها رو میزد، در فاصله بسیار نزدیکش در غزه بازم اسرائیل حمله کرده بود و بازم میدونست که 1.5 میلیون نفر انسان بیش از یک سال در محاصره دقیق همه چیز دارن زندگی میکنن، نه گازوئیل دارن، نه برق دارن، نه اتومبیل هاشون، نه حتی اتاقهای عمل و بیمارستانشون برق داره که بتونن، و نه مواد بهداشتی و دارویی بهشون میرسه، نه مواد غذایی که چند وقت پیش انفجار این فشار رو در رفتن به مصر رو دیدیم و اینها رو شاهد همین اتفاقی که افتاد کشته شدن این پسر بچه 7 ساله. هیچ کس انتظار نداره که ایشون برگرده و بگه که من کشتن این بچه رو محکوم میکنم و اسرائیل حق نداره این کار رو بکنه و یا این فلسطینی ها حق دارن از خودشون دفاع بکنن، و یا این که هفته پیش با انعکاس و چاپ اون عکسی که یک سفر دوربینداری که خودش هم دستگیر شد اون عکس رو گرفته بود که سرباز اسرائیل از فاصله 1 متری همون در یوتیوب اینترنت دیدیم که اون پسر جوان فلسطینی رو با چشمایی که بستن و دستاشو از پشت بستن نشوندن رو زمین، سرباز اسرائیل تفنگ رو به طرف پاش گرفت و شلیک کرد. و این عمل ضد انسانیه که بر علیه تمام مقررات کنوانسیون های بین المللی که آمریکا هم عضو اون کنوانسیون هاست، سر سوزن محکومیت و گله از این طرف به بیرون نیامد. این ها نشون میده که این مرد جوان نهایتاً بازیگر بسیار قهاری است در شناختن اینها، همچنان که وقتی بودجه استفاده از بودجه دولت عمومی رو قطع کرد و اعلام کرد برخلاف همه شعارها که اول داده بود که با کورپوریشن ها برخورد خواهد کرد، با اینترست گروپ ها برخورد خواهد کرد، با اونا که با پول رای میخرن یا با پول رای نماینده ها رو عوض میکنن با اونا برخورد خواهد کرد، برخلاف همین شعارهاش اومد و نشون داد که اعلام کرد که از این به بعد از بودجه عمومی استفاده نخواهد کرد و بدیل این کار همین هست که باید از بودجه‌ای که از اون محافل قدرت میرسه باید استفاده بکنه. همه ارقام میگه که یا رای دهندگان یهودی در آمریکا بیش از 3% نیستن و این که تونسته بیش از 10 میلیون تازه رای دهنده رو تونسته بود جذب کنه، بیگمان اگر همه این 3% هم رأی منفی میدادن اون هنوز میتونست خیلی مثبت رو پای خودش بایسته. ولی چون که هدف وسیله رو توجیه بکنه و نگاه به مسائل نگاه کاملا ماکیاولیستیه، در نتیجه اون به 3% اکتفا نمیکنه ولی به مراکز قدرت که اونها میلیاردها دلار ثروت و امکانات در اختیار دارن به اونها نگاه میکنه که بتونه در برابر رقیبش بیسته و نقطه ضعفی که از اسم وسطش که حسینه احساس میکنه و از رنگش، با وجودی که سیاه‌پوستای آمریکا خیلی همونو به سیاهی قبول ندارن برای که درک است، با همین حرفا سعی کرده که خیلی زبر و زرنگتر و تونتر از همگنان بازی بکنه تا بتونه به جایی برسه، تا به اون قدرت برسه. در اینه که البته من طرفدار تئوری توطئه نیستم، ولی جای بسیار سؤاله که این آدم با توجه به اینکه هنوز دور اول سناتوریالش رو تموم نکرده، در تاریخ آمریکا سابقه نداشته، جانت بارت هم دور اولش بود که در دور قبلی نتونست، در حتی دور دوم هم نتونست به جای برسه، و دیگران بیان چند سال میمونن. اگر یادمون باشه از 8-9 نفر رقباش، هر کدوم از رقباش هر کدوم قدرهایی بودن. سناتور بایدن که سالیان بسیار درازی از پرنفوذترین سناتورهای سنای آمریکاست، در برابر داشت، بیل چارلسونی که هم وزیر انرژی کلینتون بوده، هم نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده و هم چند سال است فرماندار نیو مکسیکوس و بسیار موفق هم هستونه در برابر داشت، سناتور داده خیلی خوشفکر موفق پرنفوذ کنیدیکت رو در برابرش داشت و بسیاری های دیگه از و سناتور جان ادوارز رو در برابرش داشت که به لحاظ هم حرفایی که میزد هم موقعیت خانوادگیش که هیچ مولا درزش نمیرفت اونو در برابر داشت و بالاتر از همه هیلری کلینتون که همه فکر میکردن پیروزی اون 100% و قطعیه، ولی عملا دیدیم که اون رقبا دونه به دونه کنار رفتن و ایشون تونست با سهولت قابل توجهی با پولهای گزافی که به صندوق تبلیغاتیش دیخته شد هنوز دور اول سناتوریش رو تموم نکرده به این مرحله برسه و اولین فردی در تاریخ آمریکا خواهد شد اگر بره کاخ سفید که پیش از به پایان رسوندن دوره سناتوریالش به ریاست جمهوری رسیده. اینها به نتیجه که این خواهد داد اینه، میخوام به این مسئله اشاره کنم. شنیدیم که بیش از 200,000 نفر در برلین جمع شدن که از شهرهای دور هم اومده بودن که به سخنرانی ایشون گوش بکنن، که همین عمل باعث عصبانیت شدید رقیب سناتور مککین شده که تبلیغات ضد اوبامای جوکمانندی براش درست کردن. من فکر میکردم که به چه دلیل میبایستی بیش از 200,000 نفر آلمانی راه بیفتن که برن پای صحبتهای ایشون که در مجموعه صحبتهاش چندان توفهی هم نبود گوش بکنن. یادمون نره که آلمانی ها در دو رابطه در دو واقعه در دو مرحله با آمریکایی‌ها پیوند خیلی نزدیک خوردن. یکیش مسئله طرح مارشاله، بعد از اینکه بیشترین شهرهای آمریکا ویران کامل یا تا 70% ویران شده بود، طرح مارشال آمریکا این فرصت رو به اونها داد که به سرعت بازسازی بکنن و در کمترین زمان و فقط از زیر بدهی در بیان بتونن دومین صنعت جهان بشن و تا وقتی که چین پاشو وسط نذاشته بود بعد از آمریکا و ژاپن سومین اقتصاد جهان باشن. به اینقدر قدرت اقتصادی موفق داشته باشه که با حذف کردن آلمان شرقی بعد از فروپاشی دیوار برلین خم به ابرو نیاره و اقتصادش در به داغون نشه. این نشون دهنده قدرت بالای اقتصادیشون بود. مرحله دوم مرحله دیوار برلین بود که از زمان ریگان که یادمون از اون جمله معروف رو که آقای گورباچف این دیوار لعنتی رو بکش پایین و یا اون جمله جلوتر از اون معروف جان کندی در برلین که در این سخنرانی معروفش گفت این برلینی که من یک برلینی هستم، نشون میداد که آمریکایی‌ها تا کجا حساسیت به این مسئله دارن و چقدر کار کردن. بالاخره تونستن دیوار برلین رو از بین ببرن، البته همه رو به حساب خودشون گذاشتن و یادم نمیره که وقتی جورج بوش پدر که اون زمان رئیسشون بود یک سال قبل از سال 89 یعنی در 88 ازش سوال کردن که به نظر تو چه فکر میکنی به آلمان یکی میشه، جوابش این بود که به گمان من این به نسل بعد از ما میرسه و ما فرصت این که این وحدت دو آلمان رو ببینیم و نخواهیم داشت. اما یک سال بیشتر طول نکشید که دیوار فرو ریخت و دو آلمان یکی شدند. آلمانی ها این احساس رو دارن از یک طرف و از این که در این که اون گذشته بعدشون رو پشت سر بذارن و زمنان هم نوستالژی های داشتن یک آمریکای مهربان خوب رو دارن از یک طرف، در طرفی دیگه نفرت فوق‌العاده بیزاری فوق‌العاده‌شون از سیاست‌های رئیس جمهور فعلی آمریکا که آمریکا را از اروپا به شدت جدا کرده، فشار روی آنگلا مرکل به شدت زیاده که فاصله‌اش رو باید به آمریکا زیاد بکنه و اینقدر نزدیک نشه. در چنین شرایطی آلمانی‌ها که به شدت با جنگ عراق مخالفن و با جنگ حمله به ایران هم مخالفن به گمان اینکه این آدم که سیاه پوستم هست این نشون این میتونه پیام آور صلح و آشتی در جهان باشه و اون روند رو عوض بکنه. اتفاقا نکته که میخوام انگوش بذارم همینجاست، یعنی اگر اوباما اون شعارهایی که 18 ماه پیش میداد رو دنبال میکرد عمل میکرد چیز بسیار خوبی بود و انتظار بسیار به جای میتونست باشه، ولی با عمل فعلیش نشون داده که این میخواد همون راه قبلی رو ادامه بده، همچنان که خودش هم تکرار کرده میگه هیچ فرق نمی کنه کی در آفیس باشه، وقتی میخواد همون راه رو ادامه بده به شدت متاسفم که به خاطر رنگ پوستش و به خاطر شرایط خانوادگی و طبقاتیش وقتی رئیس جمهور بشه و با کلمات خوبی که به بخشی از جهان میزنه این اون تصویر زشتی که از آمریکا در جهان ساخته شده بود رو اثر خواهد گذاشت و عوض خواهد کرد، بدون این که آمریکایی‌ها فرصت اینو داشته باشن و به خود جرأت اینو داشته باشن که با خودنگری دقیق به نگاهی به گذشته خودشون به انتقاد از خود بسیار صادقانه و عمیق بکنن و رفتارشون رو به خصوص رفتار دبل استنداردشون رو در رفتار دوگانهشون رو عوض بکنن. ولی با کمال تأسف عملا دیدیم که حتی اوباما هم به شدت ادغام شده در این سیستم فکری شما و هویج از یک طرف و سیستم فکری دبل استاندارد یا اینکه سیستم یا برخورد دوگانه است. یعنی در این استراتژی دیپلماسی آمریکا معمولا ارزش‌هایی که درش هر دربارش حرف می‌زنن دو جور اپلیکیشن داره. وقتی از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر حرف می‌زنن بستگی داره، یعنی بی قید و شرط نیست. یه دیکتاتور خوب داریم یه دیکتاتور بد داریم، یه زندان خوب داریم و زندان بد، شکنجه خوب داریم شکنجه بد داریم، تروریست خوب داریم تروریست بد داریم، بستگی داره. انتخابات هم همینطور، انتخابات اگر جایی بشه دموکراتیک باشه به نام مربوط نیست، من محل نمیذاریم اگر جدا دموکراتیک نگاه میکنیم به نتیجهش، اگر نتیجه اون انتخابات به نفع ما باشه بازش کف میزنیم، اگر نتیجه انتخابات به ضرر ما باشه و علیهش گوهی میسیم و توتره میکنیم. و اینها نشون میده که این حرکت و دبل استاندارد همچنان ادامه خواهد داشت و شواهد اینطور نشون میده که با کمال تأسف این وضع رو ما باز هم در سالهای آینده شاهد خواهیم.
حالا
در رابطه با ایران
جناب عربی، حالا قبل از اینکه بپردازیم به در رابطه با ایران و بعد هم بحث مشروطیت رو خواهیم داشت، به ویژه که این روزها مصادف هست با سالروز انقلاب مشروطیت، این سوال رو حالا یا در جلسه دیگه پاسخش رو بدیم یا که فرصت بیشتری باشه که در جلسه دیگری در همین رابطه پاسخ این سوال داده بشه. اولا اینکه زیربنای اندیشه و تفکر اجتماعی هر مردمی در هر اجتماعی اگر زور باشه نهایتا راه‌حل‌ها در زور تعیین میشه و
تعیین میشه
راه‌حل‌ها در زور تعیین میشه در موضوع یا مادیات میتونه به طریق مادیات یا طریق خشونت و نظامی. داغر میخواستم حالا در رابطه با همین بحثی که فرمودید این سوال رو مطرح کنم که آیا این اعمال خرافی و این گونه اعمال عوام فریبانه چه در داخل ایران و چه در خارج، همون در داخل مثل احمدی نژاد و حاکمین و در خارج هم مثل این آقای اوباما و همین حکومت و هم‌اندیشانشون، آیا به جهت باوراشونه که با این گونه اوهام و خرافات درگیرن یا اینکه واقعا یه موجود تا این حد میتونه نزول شخصیت کنه و به حد اقل برسه که برای رسیدن به قدرت سعی کنه که با این کاراش مردم رو بفریبه تا به خواسته هاش برسه، و یا باز اینکه اینا ملغمه ای از هر دو هستند؟
والا در مورد داخل ایران در مورد احمدی نژاد میتونم بگم آره بر مبنای اعتقاداتشه، اونبر به مقدار قابل توجهی متفقه، منتها سوراخ دعا رو گم کرده. شنیدم که در جلسات البته راست باشه بشقاب خالی میذارن یا نماز جماعت میخونن، سجادی جلو باز میکنن، هیچکی روش وای نستده، میگن داریم به امام زمان اقتدا میکنیم و از این حکایت ها. این به تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم که البته تخلیه کردن این خیلی کار درست و راحتی نیست. اونهایی که سالهایی بعد از حمله مغول رو بررسی کردن میدونن که وقتی با اون خشونت فوق‌العاده و غیر باوری که از شهر در شهر نیشابور به جز 50 خانواده نمونه، در مرو و در سمرقند و در بیهق و در کجا چه بکنن، در اردبیل و در ری و در کجا، اینها رو که وقتی شما میخونید که تمام ملتش اگر حتی بدون مخالفت تسلیم شدن از شهر بیارن بیرون، همه خونه ها رو با خاک یکسان بکنن، مردها رو جدا کنن برای بیگاری بردکشی و زنها رو به اسارت ببرن، هنرمندها و صنعتگرها رو بردارن ببرن با خودشون که بهره کشی بکنن، و اینهایی هم که اسیر کردن در شهر حمله به شهر بعدی خط مقدم بذارن، سپر انسانی از هموطنان اینها بسازن که مدافعین شهر وقتی دارن دفاع میکنن تیر میندازن اول خود هموطنهاشون کشته بشن و بعد هم برن وارد هر خونهی بشن که در اونجا شراب و شاهد بخوان و زن طرف رو یا بچه هاشو بخوان. این شرایط رو ما در تاریخ میدونیم چه بلای سر ایران آوردن در نهضت سربداران و بعد از اون و در دوران حتی بعد از تیمور هم ما میبینیم که در تاریخ نوشتن در شهر کاشان صبح تعدادی از مردم میرفتن بیرون شهر با یک اسب یراق کرده منتظر امام زمان بودن. این رو با روانشناسی اون روز میشه فهمید یعنی چی. در شرایطی که اعصاب باخته شده، داغون، همین هست و نیستشون از بین رفته، فقط و فقط به چیزی که میتونن بیاندیشن این هست که یه منجی پیدا بشه، یه نفر بیاد به اینا کمک بکنه و اون منجی هم با باورهای مذهبی نشون میده کیه. یا مثلا سربداران در زمانهای جمعه ها در ظهر جمعه، چون معتقد بودن امام زمان ظهر جمعه ظهور میکنه، اسبی رو آماده بکنن، یراق بکنن، ببرن بیرون شهر که اگر اومد سوار بشه. و طبیعتا انتظارشون این بود که وقتی ایشون بیاد ما میتونیم انتقام این جنایت های فوق‌العاده غیر انسانی رو از این حاکمان بیرحم بی همه چیز بگیریم. اینا یه واقعیته. ولی امروز نه، اینها امروز نشون میده که تا کجا میتونه ابعاد عوام فریبی داشته باشه. و از این گذشته اگر بخوایم اینو مصداق بدیم، این روزها باید اون مردمی که قرار بود سر سفرهشون نفت بیارن صبح جمعه برن بیرون شهر منتظر آقا باشن، نه اینکه آقا، یعنی از دست اینها باید برن اونجا منتظر باشن آقا بیاد اینها رو از دست اینها نجات بده.
کاملا
اونجا این موج اعتقاد مذهبی قویه، ولی در اینجا که اشاره کردی در مورد اوباما 100% پالیتیکسه و نشون میده، به خصوص عرض کردم ایشون با احساس حساسیتی که ضعفی که میکنه نسبت به اسم وسطش که حسینه، در اینجا هر نوع وابستگیش رو به اسلام و به حسین ها بتونه از بین ببره، ناگزیر به اعتقادات و کلیساییش خیلی اصرار میکنه و بعد هم به همه اینها عرض کردم در چوب کاغذ لای سنگ دیوار ندبه گذاشتن، خیلی تا حالا رفتن هیچ کس این کار نکرده، نهایتا سرش رو تکون داده و احترام کرده، ولی اینه که این طور از ته دل بیاد این کار بکنه نشوی معنی بیشتر نداره. اون همینه که میگون من مخلصتونم، هر چی بگید وسطون میکنم، هوای منو داشته باشید و حمایت بکنید که من به قدرتی که میخوام برسم. حالا اگر قرار به قدرت که رسید 24 ساعت ناگهان بگه من بهتون کلک زدم دروغ میگم، این از اون خیال پردازی هاست. برای اینکه از همین حالا هر چیزی که دریافت میکنه در فرمانش متعهد میشه و باید این چیزایی که دریافت میکنه با چند برابر و با بهره بیشتر پس بده. هیچ تردیدی درش نیست.
جناب قرعوی، به این آقای البته بحث رو اگه لازم میدونی بیشتر توضیح بدید، آقای احمدی نژاد و بحث نفت سر سفره ایشون اشاره شد. این روزها در ایران یک SMSی دوستان به هم میفرستند، به ویژه جوانان، در رابطه با این قطع شدن برق مکرر در ایران، که یکی از عزیزان برای ما خوندن که محمود که وعده ها بداد از چپ و راست، اندر شکمش هست یکی روده راست، کس نیست از او بپرسد بی کم و کاست، نفت سر سفره پیشکش برق کجاست؟
بله، البته اونجا از لحاظ تکنولوژی این هایتک اینجوری اونا مثل که از ما پیشرفته ترن و خب روش خیلی خوبیه در فضایی که فیلتر شدن سایت ها و بستن فلدهی روزنامه ها و اینها که واقعیتی است. این یکی از روش های بسیار جالب انتقال اطلاعات، ولی ذوق مردم ایران هم که ماشاءالله پایان ناپذیره و با این کارهاشون به صورت خیلی مختصر و کوتاه حرفشون رو میرسونن.
کاملش